بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم آقایان مجمل مبین را بحث کرده اند، در حالی که محکم متشابه را بحث نکرده اند. خب مطلق داریم، مقید مشروحاً بحث می کنند، مجمل داریم مبین تا حدی، اما اصلا در محکم متشابه بحث نمی کنند. و حال اینکه این ششتا کنار هم و در حقیقت در درجه واحده هستند. من فکر میکنم علت اینکه بزرگان ما در محکم و متشابه بحث نمی کنن این است که آیات الاحکام همه اش محکمات، آیات الاحکام در محکمات، آیات الاحکام متشابه نداریم، و رضا گفتن دیگه برای چه بحث کنیم؟ کار ما که کار تفسیر که نیست، کار ما کار فقه هست و اجتهاد است و استنباط. و چون آیات الاحکام همه اش محکماته، آیات متشابه در آیات الاحکام نیست، پس فالفقیه فی غنى عن البحث عن المحکم والمتشابه غنیست دیگه بحث نکند. ولی ما این عذر را برای آقایون آوردیم، در عین حال میخواهیم بحث کنیم. ریشه این بحث یک دونه آیه هست در سوره مبارکه آل عمران در اوایلش، شماره آیه هم آیه 7. هو الذی انزل علیک الکتاب. این نکته ادبی را یادآور بشیم، قرآن گاهی انزل را با علیک متعدی می کند و گاهی انزل را با الیک، انزلنا الیک الکتاب. اینجا می فرماید هو الذی انزل علیک الکتاب. مل فرق؟ گاهی اله هست و گاهی اله هست. در این باره شما بحث کنید، من موضوع را مطرح کردم، بحث کنید در کتاب های ادبی لغوی که انزل الیک با انزل علیک چه فرق میکند. هر دو هم در قرآن هست فراوان، هم علیک و هم الیک. در اینجا علیک، هو الذی انزل علیک الکتاب. معلوم می شود قرآن ساخته و پرداخته پیغمبر اکرم نیست. انزل علیک الکتاب، این قرآن از عالم بالا فرود آمده. معلوم می شود قرآن در عالم بالا بوده، برای خود یه مقامی و لباسی داشته، حالا در لباس لفظ و معنا وارد ذهن پیغمبر اکرم شده. و این حاکی از این است که قرآن یه وجودی در عالم بالا دارد و یه وجودی در عالم ماده دارد. انزل علیک الکتاب، این در یک مقام شامخی بوده، از اون مقام شامخ فرود آمده در صورت لفظ و معنا بر قلب مبارک پیغمبر اکرم. پس فللقرآن وجودان، وجودان معنویون تجردیون که ما از اون خبر نداریم، یه وجود نازلی دارد، همین کتابی است بین الدفتین در اختیار ما. اگر مرحوم صدر المتعلهین میفرماید وحی تنزل وجوده، مرادش اینه. مرحوم صدر المتعلهین در اسفار وحی را تنزل وجود میگیرد. تنزل وجود یعنی چه؟ یعنی این قرآنی که الان به صورت لفظ و معنا در اختیار ما هست، این در عالم بالا وجود تجردی شامخی داشته که لا یمسه الا المطهرون، ولی چون ما نمیتونیم با اون تماس بگیریم، از اون عالم تجرد بر عالم ماده که آمد صورت لفظ و صورت معنا گرفت. این است که آیا آخوند می‌فرماید الوحی تنزل وجوده و مراد همینه. البته این دیگه بحث دارد، فعلا جای این بحث نیست. هو الذی انزل علیک الکتاب. بعدن می‌فرماید این کتاب هنگامی که تنزل پیدا کرد دنو شد، منه آیات محکمات و اخر متشابهات. برخی از این آیات آیات محکم است، برخی دیگر متشابهه. بعد اصلا در محکم بحث نمی کنه، همه بحث را می برد در متشابه. اگر آگر دیشب مطالعه فرموده باشید، اصلا در محکم بحث نمی کند، سراغ متشابه میره. اما الذین فی قلوبهم زیغون، اونهایی که در دل میلی به باطل دارن، افرادی هستند که همیشه دنبال کجی ها هستن، دنبال شذوذن، در دلشون یک نوع میل به باطل هست. اما الذین فی قلوبهم زیغ، اینها به جای اینکه سراغ محکمات برون، سراغ متشابه میرن. فیتبعون ما تشابه منه، منه برمیگردد به کتاب، ما تشابه منه، تابع متشابهات میشوند. چرا؟ فتنه فساد میخوان بکنن، ابتغاء الفتنه، میخوان شورش کنن، و ابتغاء تأویله، میخوان به واقعیات اینها برسن، ابتغاء تأویله. البته همین را بحث میکنیم. اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من الکتاب لوجهین، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، دنبال تأویلش هستم، اونم تأویل باطل. بعد میفرماید و راسخون فی العلم، اما اونهایی که راسخ در علمن نه تنها سراغ متشابه میرن، بلکه هر دو، هم سراغ محکمات میرن، هم سراغ متشابهات. و راسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا، البته جمله قبل را من نگفتم. فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و حال که ولا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. واقعیت این متشابهات را دو گروه بلده، یکی خدا، یکی هم راسخون در علم. بعد می فرماید صفت راسخون در علم اینه، دنبال تک آیه ای نیستن، سراغ متشابهات برن، هر دو را میرن. یقولون کل من عند ربنا همه از جانب خداست و ما یذکر الا اولو الالباب. البته عطف میگیریم، بحثم میکنیم، فعلا خواستیم آیه را میخونیم. توجه کردی؟ فعلا بحث ما در متن آیه است، دونه دونه را بحث میکنیم. ما واو را عاطفه میگیریم و روایات هم عاطفه گرفته و امت اسلامی هم غالبا عاطفه گرفته. ولا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. این آیه، این آیه را کسی بخواد بفهمد در چند مرحله باید بحث کنیم. مرحله اول، ما هو المراد من المحکم والمتشابه؟ محکم چیه؟ متشابه چیه؟ بدونیم محکم و متشابه. دوم، ما هو المراد من التأویل؟ تأویل یعنی چه؟ انشاءالله بگیم این تأویلی که در قرآن هست غیر اون تأویلی که در ذهن شماست. در ذهن شما تأویل این است که لفظ را حمل کنیم بر خلاف ظاهر. این تأویل تأویل قرآن نیست، این تأویل مدرسه است. در مدرسه میگن کلام فلانی را تأویل کرد، یعنی حمل بر خلاف ظاهر کرد. این تأویل تأویل مدرسه است، تأویل در قرآن غیر اینه. این دو. بحث سومی که باید کرد، ما هو المراد من ابتغاء الفتنه؟ این افرادی که دنبال متشابه میروند شورش طلبند، چه شورشی را میخوان بکنند؟ جز تضعیف عقاید کار دیگری نیست. چهارم، هل الراسخون فی العلم یعلمون التأویل او لا یعلمون؟ آیا راسخون میدونن یا نه؟ و به اصطلاح واو واو عاطفه است یا واو واو مستأنفه است؟ البته ممکنه حالیه هم باشه. این چهار مسئله را در این آیه ما بحث میکنیم. البته بحث ما دیگه از اصول فقه میره کنار، بحث قرآنی و تفسیری به خود میگیرن. پس این چهار مسئله را حفظ کنیم. الاول، ما هو المراد من المحکم والمتشابه؟ اول میخوام میره بحث کنیم. از آیاتی که روش زیاد بحث کردن همین آیه هست. شیخ رازی، فخرالدین رازی، در باره محکم و متشابه ظاهراً 20 قول نقل می کند. 20 قول که در حقیقت خود این آیه هم برمی گردد جز آیات متشابه می شود. اگر واقعا در محکم و متشابه 20 قول باشد، خودش جزء محکم نیست، خودش جزء متشابهه. البته رازی کارش احتمال تراشی و شک پراکنی است، در مقابل شک زدائی، شک پراکنی است. حالا چه هدفی داشته این مرد که عرض کنم کارش ایجاد تشکیکه؟ ما به فضل الهی با توجه به آیات و روایات، خصوصا آیات، این آیه را معنا میکنیم و هرگز به اون 20 قول هم خیلی احتیاج نیست. عرض میکنیم اولا باید ببینیم محکم در لغت چه معنی داره، متشابه هم در لغت. اول لغت را بفهمیم، بعدن بیاییم آیه را معنا کنیم. چون آیه هم طبق لغت صحبت کرده. محکم متشابه حقیقت شرعیه ندارد، همان حقیقت لغویه است. لغت چنین معنا میکند: محکم من الحکم، حکم به معنی منع، منع. بنی حنیفت حکمو سفهاءکم، اون شاعر میگه ابنی حنیفت حکمو سفهاءکم انی اخاف علیکم ان اغضبا. ای قبیله بنی حنیفه، حکمو سفهاءکم، بیخردانتون را چلوچیری کنید. حکمو، حکم به معنی امنع. عرب به این زمام، به عرض کردم به زمام اسب حنکه میگه، به دهنه اسب، تو دهن اسب آهنی هست، عرض کردم دهنه ما میگیم، دهنه اسب عرب حنکه میگه. چرا؟ چون با کشیدن اسب با میسته، منع میکند از حرکت. اگر بخواهد اسب را نگه دارد، دیگه اسب ترمز که نداره، ترمزش همان لجامش را میکشد وامیسته. المحکم اگل ممنوع. اگر به یک ساختمان پا بر جا میگن محکم، لأنه ممنوع من تسرب الخراب، خراب به این راه پیدا نمی کنه. این که انهو بازداشت شده است از این که ویرانی به این راه پیدا کند. بگن ساختمان محکم و ساختمان وزینی است، استحکام دارد، یعنی ممنوع از این که موریانه راه پیدا کنه، زلزله او را خراب کنه، عرض کنم آب او را خراب کنه، باران او را خراب کنه. المحکم هو الممنوع. و اگر به ساختمان محکم میگن محکم، لأنه ممنوع ان تسرب الخراب الی. آیات محکمه یعنی هیچ درز پیدا نمی کند. لفظ قالب معناست، میرسیم. ممنوع از این است که چیز دیگر به این راه پیدا کند. شل نیست، محکمه. و اما متشابه در لغت این است که چیزی شبیه چیزی بشود. عرض کردم انسان نتوند حقیقت را بشناسد، هی این شبیه اونه، برخی به برخی دیگر شبیه. مشابه و متشابه این است که یشتبه بعضه به بعضن. عرض کردم چند تا میوه آوردن، برخی از میوه ها نمیدونیم میوه واقعی، بعضی میوه مصنوعی. انسان میگد من واقعی را از مصنوعی تشخیص نمیدهم. متشابه یشتبه بعضه به بعض. اتفاقا در آیات قرآن هم همینه. متشابه یعنی انسان را متحیر میکند، واقع را نمیتونه پیدا کنه. آیات را ببینید. کلما رزقو، این آیه در سوره بقره آیه 25. کلما رزقو منها من ثمرت رزقا، بهش گرفته مقابل ما هلو آوردند و عرض کنم زردالو و میوه های دیگر آوردن، همه من چه میگیم؟ میگیم قالو هازل لذی رزقنا من قبل. دنیا هم اینا را داشتیم، تو دنیا هم زردالو داشتیم، هلو داشتیم، همینا را دنیا داشتیم. قرآن میفرماید نه، و اتو بهی متشابهن، ای جی او بر رزق متشابهن. اینا شبیه دنیاست. و الا طعم این میوه ها کجا؟ طعم میوه های دنیاوی کجا؟ و اتو بهی، بهی برمیگرد به جزق، ای جی او بر رزق متشابهن بعضها به بعض، شبیه زردالو هست، اما اون زردالو کجا و زردالوی بهش کجا؟ طعمشون با هم فرق میکنه. و اتو بهی ایتی او به رزق، در حالی که متشابهن رنگشون شبیه همه، اما طعمشون از زمین تا آسمان فرق میکنه. متشابه یعنی شبیه دنیا هست، اما واقعش غیر دنیا هست. کل ما رزقو منها من ثمرت رزقن. آدم های ساده میگن هذا الذی رزقنا من قبل. خدا رحمت کند، امام میفرمود که ما رفته بودیم، میرفتیم مکه، بیروت پیاده شدیم و بنا شد که دو یک بود ما سوار کشتی بشیم بریم جده و بریم حج. بیروت را آقایون که دیده باشن عرض کنم شهریست عظیم، اون طرفش هم کوهه، این طرف هم کوهه، وسط شهر، درخت هم زیاد داره. تقریبا عرض کردم خدمت که بعضی از شهرهای ما که هر دو طرف باغ است و اینم در وسط. میگفت یکی از همراهان ما، من اسمش نمیبرم، اون البته میگفت شوخی میکرد، میگفت این شهر مثل خونسار میمونه. توجه کردی؟ اون شهر به اون عظمت را میگفت مثل خونسار میمونه. توجه کردی؟ اما اصطلاح خود خونساری ها. این همانه، خونسار را دیده و بیروت هم خیال میکند مثل خونساره، اینه خونسار و اینه بیروت، اینن جریان آخرت میره. میوه ها را بیارن، آدم های ساده میگن چیزی نیست، همان خربزه است که ما هم خربزه گرگاب اصفهان است که میخوردیم. میگه نه، و اتو بهی متشابهن ایتی او به رزق، رزق به سود شما آمده، اما متشابهن شبیه دنیا هست ولی طعمش غیر دنیا. آیه دیگر، ان البقره تشابه علینا. البته بنی اسرائیل میخواستن تکلیف خدا را عمل نکنن، اشکال تراشی کردن، رنگش چیه؟ عرض کردم خدمت که سنش چیه؟ بالاخره گفتن ان البقره تشابه علینا، اون واجبی که تو از ما میخواهی برای ما روشن نیست، کدوم گاو از اون گاو ها را ما باید بکشیم، سنش چیه، رنگش چیه، کار کرده یا کار نکرده. ان البقره تشابه علینا یعنی واجب خواستگی تو برای ما روشن نیست، کدوم بقره را میخواهی. آیه سوم میخونم، و جنات من اعناب و زیتون و رمان، باغهای انگور، باغهای زیتونی، باغهای عرض کنم اناری، متشابهن و غیر متشابه، متشابهن و غیر متشابه. این درختها گاهی متشابهن و گاهی متشابه نیستن. بعضی درختها داریم برگهاشون در بهش شبیه همان، ولی میوه هاشون فرق داره. مثلا گویا درخت انار با درخت به اصطلاح زیتون شبیه همان، اما میوه هاشون با هم فرق میکنه. در حقیقت دو تا درختی است. انسان میگه این چه درختی است؟ برگها شبیه همان، بعد از دقت میفهمد که نه خیر، درخت دیگری است. البته کار با میوه ندارد، کار با برگ دارد. برگهاشون شبیه همن ولی ماهیتشون شبیه هم نیست. الا اجهال متشابه اونیست که حقیقت در اون گم باشد، انسان به این زودی به حقیقت راه پیدا نکند. الهنا تبینه معنی المحکم والمتشابه لغتن، فقط لغتن معنا کردیم، هنوز وارد آیه نشدیم. اگر آیون بخوان تفسیر خوب بکنن، همیشه آیه ها را با آیه ها مقایسه کنید، خیلی حقیقت آیه ها روشن می شود. همیشه آیه واحد را گرفتی، لفظش را در معجم پیدا کنید، آیات شبیه این آیه را کنار هم بگذارید، مشکل حل می شود. که به این میگن تفسیر موضوعی، اونم از این راه تفسیر الآیت دل آیه. البته این معناش این نیست که از اهل بیت ما غنی هستیم، نه، در بسیاری از آیات بدون اهل بیت حل نمیشه، خصوصا آیات الاحکام. و اگر بخواهیم آیه ها را معنا بکنیم، همیشه آیه را به آیه بهتر میشود معنا کرد. یفسر بعضه بعضا. تا اینجا هم محکم معنا شد، محکم یعنی ممنوع، هم متشابه معنا شد. حالا ببینیم قرآن چی میگه. قرآن میفرماید هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات. این قهرن با معنی لغوی باید همسو باشد. محکم در لغت چی بود؟ الممنوع من الخراب، چیزی راه پیدا نمی کند. آیه محکم آیه ایست پا بر جا، احتمال دیگر درش نیست، لفظ قالب معناست، معنا هم روشن. ممنوع از این است که بنده و جناب عالی در اون آیه احتمال غیر بدهیم. حقیقت با غیر حقیقت متشابه نیست، حقیقت خودش گویاست. قل هو الله احد، این جزء محکماتی، هیچ احتمال دیگری درش نیست. ممنوع از آن است که غیر مراد محتمل باشد، تنها محتمل یک معنا بیش نیست. محکمان ای ممنوع من تسرب احتمال انسان الى الآیه، احتمال دوم دیگه به آیه راه نداری. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عقاید اسلامی در این سوره هست. کان علی علیه السلام یقرأ سوره التوحید، در نمازهای خود سوره توحید را میخوام. تکرار یک سوره در نماز مکروه الا سوره توحید، الا سوره توحید، خیلی محکم، هیچ احتمال دیگری نیست. مراد به غیر مراد مشابه نیست. در مقابل متشابه را خواهیم داشت که میرسیم، در مقابل متشابه را خواهیم داشت برسیم. عرض کردم خدمتتون که دیگه همینجا بگیم دیگه کجا برسیم. در مقابل متشابه، متشابه نخی، احتمال ها به متعدد در آیه وجود دارد و به اصطلاح حق و باطل برای ما روشن نیست. مراد و غیر مراد شبیه هم هستند. انسان وقتی که در مقابل آیه میستد، مثل آیه محکم نیست که فوراً برود سراغ مراد، بلکه مراد و غیر مراد برای ما متشابهه. پس هم محکم معنا شد، آیت محکمه ای تمنع من ورود احتمال آخر، و آیت متشابه سست، روشن نیست، حق و باطل به هم شبیه، مراد غیر مراد هر دو محتمل. این قلت در این آیه خلاق متعال قرآن را دو قسم تفسیر می کند، دو جور تقسیم می کند. می فرماید آیات منه آیات محکمات و اخرا متشابهات. و حال اینکه در آیه دیگر همه قرآن را محکم توصیف می کند، چه شد در سوره آل عمران یقسم القرآن الى محکم و الى متشابه، در حالی که در برخی از آیات که الان میخونیم سوره زمر آیه 23 همه را محکم میشمارد. ببینید الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این تناقضه. در آیه آل عمران یقسم الى قسمین، ولی در اینجا می فرماید احکمت آیاتو. این یکی. این قلت دوم، حالا می رسیم جواب می رسیم. این قلت دوم، در سوره آل عمران قرآن را آیات قرآن را دو قسم محکم و متشابه، و حال اینکه در برخی از آیات همه قرآن را متشابه توصیف میکنه. این غیر از سؤال اوله. در سؤال اول همه آیات را محکم، در سؤال دوم همه آیات را متشابه. سوره هود، سوره زمر آیه 23 اولی هود بود. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها. این همش متشابهه. دو تا این قول داریم. اگر قرآن آیاتش برخی محکم و برخی متشابه، چطور در سوره هود آیه 1 همه را محکم شما؟ دو، اگر آیات قرآن برخی متشابه و برخی محکم، چطور در سوره زمر آیه 23 همه را متشابه؟ الله الذی نزل احسن الحدیث. قرآن میگن احسن الحدیث، سوره یوسف هم احسن القصص، کتابا متشابها. قلت این محکمی که در این آیه هست غیر اون محکمی است که در سوره مبارکه آل عمران. در سوره مبارکه آل عمران از نظر مضمون تقسیم میکند، میگد دلالت آیه علا قسمین، دلالت محکمه و دلالت متشابه، دلالت پا بر جا و دلالت لرزان. فارسی بخوام بکنیم، اگر در سوره مبارکه آل عمران آیات قرآن را دو قسم میکند، محکم و متشابه، این حسب دلالت القرآن، دلالتی داره محکم پا بر جا استوار، در مقابل متشابه لرزان و غیر پا بر جا. اما اگر در اون آیه می فرماید احکمت آیاته، اون از نظر نظم قرآن اون چنان منظم و مرتب هست که هیچگاه در آن انسان خللی نمی بیند. آیه ها اون چنان از نظر تعبیر، از نظر لفظ، از نظر چینش، اون چنان چینش محکمی دارد که هیچ نوع در آن اختلال نیست، نه از نظر فصاحت، نه از نظر بلاغت، که انهو یک مرواریدی است که در این نخها چیدن از اول تا آخر، هر مرواریدم جای خودش قرار دارد. به دلیلی که میگد احکمت آیاتو ثم فصلت، این فصلت قرینه عرض ماست. آیات محکمه یعنی خلل در نظمش نیست، نظمش خلل نداره. گاه دیدی شاعر شعر میگد شعرش خلل داره، سکته داره، یه جا عرض کنم باید بکشیم تا درست بشه، اما نه، این از نظر نظام مانند یک ساختماریست که هر آجرش در جای خود قرار گرفته، نه یه آجر کم، نه یه آجر زیاد، نه کت و نه معوج، هر دو درست. کشاف هنگامی که به این آیه میرسد عبارت زیبایی دارد، من میخونم ببینید، خیلی عبارت زیبا میفرماید: ان مزامین القرآن مزامین مطلقه لا یتطرق الیه الباطل فلا یبلا ولا یخلق کهل خلقه بل یکون قریا فی کل عصر. این من نگفتم، دومی رو گفتم. او نظم حیث نظمت نظما رسینا لا یقع فیه نقص ولا خلل کالبناء المحکم المرصف. کشاف گاه میگد احکمت من حیث المعانی، او به اون میزند. دومی از نظر من بهتر احکمت آداتو، یعنی از نظر لفظ و زیبایی و کلام، خیلی کلام منظم و مرکب، هیچ نوع ریختگی درش نیست. نمیدونم با شعر آشنا هستید یا نه، برخی از اشعار خلل دارد، سک دارد، نظمش درست نیست، اوزانش درست نیست. بعضی از نثرها زیباست، یک مرتبه میاد پایین‌تر میشود نازیبا. همه قرآن از نظر نظم و از نظر چینش یه دسته، دو دست نیست، یک دسته. اولی هم بد نیست که بگیم از نظر معنا معانی محکمی دارد، که در توحید، که در معاد، که در اوصاف، که در قوانین. احکمت آیاته یا مربوط است به معانی یا مربوط است به چینش، به خلاف آیه آل عمران، اون ناظر به ناظر به ناظر به دلالت، دلالتش گاهی دلالت روشن، گاهی دلالتش دلالت ناروشن. روشنش می شود محکم، ناروشن می شود متشابه. در تناقض هشت وحدت شرط دار، آیه آخر میگد در تناقض نه وحدت شرط دار. تناقض نیست، اون احکام و تشابه من حیث دلاله است، دلالتش قرصه و دلالتش شله، اون اولیه. دومی را راجع به معانی محکمه دارد یا راجع به چینش است که الفاظش از نظر چینش منظم. و اما این قوت دوم، عجب عرض کردم وقت داره میگذره. و اما این قوت دوم، گفت این آیه اول قرآن را دو قسم کرد، محکمان و متشابه. و حال اینکه آیه سوره زمر گفت همش متشابهه. الله الذی نزل احسن الحدیث کتابا متشابها، پس همش متشابه شد. قلت این متشابه غیر اون متشابه اونجاست. اون متشابه که در سوره آل عمران، تشابه از نظر دلالت بود، دلالتش، مضمونش، دلالتش، مدلولش متشابه. انسان کیج است که مراد چیه؟ این متشابه به معنی مکرر متشابه در اینجا به معنی مکرره، یعنی قرآن مسائلش مکرر دارد. سوره یوسف مکرر نیست، اما داستان موسی 65 بار در قرآن آمده، آدم 110 بار آمده. متشابهن یعنی مکرر. به چه دلیل؟ آشما هم رزاگه گفتی این متشابه به معنی مکرره. به چه دلیل؟ پشترش مسانیه، مسانی مفسر متشابه، دوتا دوتا مسانی، دوتا دوتا را میگن. معلوم میشود مفاهیم قرآن گاهی مکرره. چرا؟ مبلغ لازم نیست که همیشه یک بار صحبت کند، گاهی مبلغ برای تبلیغ یک مطلب را چند بار تکرار میکند به عبارات مختلف. بله، نه همه قرآن که دونه دونه نمیگیم، مفاهیمش مفاهیم مکرره هست، یعنی به این معنا که تکی نیست، یک مطلب را چند بار گاهی میگه. راجع به شرک راجع به شرک چند بار تهار بحث کرده؟ اصلا محور بحث قرآن راجع به توحید و شرکه، محور اینه، تمام محور در توحید شرک. توحید شرک را چهات گفته. این متشابه به معنی متشابه اصطلاحی نیست، متشابه به معنی پی در پی، به قرینه که بگد متشابهن مسانیه ایتکرر، دوتا دوتاست. این مسانی قرینه است که متشابه به معنی مکرر و به معنی متعدد. الهنا تم، بخش اول. بخش اول کدوم بود؟ ما عرض کردم خدمتون که تقسیم الآیات، تقسیم الآیات الى المحکم و المتشابه. حالا ببینیم مراد از متشابه، مصادیق متشابه چیست که فردا انشاءالله.